بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. و على اطرته الطاهرين، واللعن الدائم على اعدائه المجموعين، والان الى لقاء يوم الدين. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، یه نکته ای که در باب رزق و روزی وجود داره این است که انسان ها در روزی با هم متفاوتن. یکی بالاست، یکی پایینه، یکی متوسط. این هم بر اساس آیه قرآن سوره مبارکه نحل آیه 71: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. خداوند بعضی از شما را بر بعض دیگر از نظر روزی برتری داده، یکی بیشتر داده، یکی کمتر داده. تفاوت در روزی وجود داره در بین خلایق. تفاوت لازمه آفرینشه. خداوند علی انا در گونه انسانی بخلاف گونه های حیوانی این تفاوت رو لحاظ کرده. این تفاوت در همه چی هست؟ در رنگ هست، چهره، در زبان هست، در جنسیت هست، در روحیات هست، در طبیعیات هست، در ظرفیت های مختلف هست، حتی در اثر انگشتم هست، که هیچیک از مردم اثر انگشتشون مانند دیگری نیست. یکی از اون تفاوت‌ها تفاوت‌های در رزقه، منتها تفاوت به دو بخشه. یه بخش از تفاوت تکوینی است، آن است که خدا اراده کرده. یک بخش از تفاوت در واقع مربوط به ذات اقدس اله نیست، یه تفاوتی است از باب ظلم ظالم، ستم ستمگران. خدا روزی رو مقرر کرده، مقدر کرده، اما موانعی وجود دارن که این روزی رو نمیذارن به دست مردم برسه. اینا اختلاف طبقاتی ایجاد میکنن، همین ظلم در واقع کسانی که نمیتوانن مباحث اقتصادی رو در کل جهان حل بکنن، نه فقط در ایران. کسانی هستن که مبادی قدرت در اختیارشونه و در اینها اسمش رو هم در ایران بزنن چی؟ بله، مافیا. یعنی به ازای هر مشکلی که تو ایران وجود داره یه مافیا وجود داره. اینم سیستم جدیدیه که این همه مافیا در ایران واقعا نگه ایتالیا باید بیاد سراغ ما، که اونا مبده مافیا در جهان هستن. فکر نمی کنم اینقدر بحث دارد. اون چیزی که در واقع روش مافیا باعث اختلاف روزی میشه، اونو ما کاری نداریم. خدا بر اساس حکمت بالغه‌اش در واقع این اختلاف رو لازم دونسته، یک، انجامش داده، دو، منتها اگر یک کسی رو آورده پایین برای این ظرفیت هایی ایجاد کرده، و اگر کسی رو برده بالا برای اون مسئولیت هایی رو ایجاد کرده. آدمایی که ثروتمند هستن شب نباید بخوابن، مادامی که ثروت به حسابشونه. یک، مادامی که فقیر وجود داره. دو، پس اختلاف در روزی وجود داره بر اساس قرآن. این تفاوت ها هم بر اساس توانایی افراد ایمان و کفر، اشتغال و شغل و این حرفا نیست، بر اساس مصالحه. مصالحی است که خداوند علی اعلی اقتضا می‌داند. و بعد هم به من و شما در حدیث قدسی می‌فرماید آقا مصالح رو به من یاد ندید. یا ابن آدم لا تعلمنی ما یصلحک، صلاح تو به من یاد نده. اینی اعلم به ولا ابخل علیکم، من دانا هستم نسبت به مطلب و بخیلم نیستم، اگه اقتضا بکند قطعا عنایت میکنم. چیزی که تو ذهن ما میره در مسئله روزی مثلا اینه که خدایا تو مثلا این پولو به ما بدی ما فاسد میشیم. ما صرفه بکنیم مصلحت ندادن پول این است که ما فاسد نشیم. نه، هزاران مصلحت. یکیش این است که مثلا فرض بفرمایید شاید اگر یه همچین ثروتی بود مثلا فرض کنید من کار دیگه ای میکردم، روش دیگه ای داشتم، زندگی داشتم، ولی هزاران مصلحته که ما نمیدانیم و خداوند هم زندگی ما رو بر اساس مصالح مقدر کرده. اما یک سنت شمین است که هیچ وقت اون مصالح رو بیان نکرده. گفته نماز واجبه اما نگفته من چرا نماز واجب کردم. نهایتا یه جمله فرموده آب بندگی کنید دیگه. حالا این نماز چه ارتباطی با بندگی بنده داره؟ که من باید مثلا فرض کنه صبح سا از خواب شیرین بلند شم یه دو رکعت نماز بخونم که خدا رو بندگی کنم، یه چشم باز یه چشم بسته، این که آدم هرچی بیشتر فحش بده به خدا که این کجاش بندگی از توش در میاد. یا چیزی که همه شماها توش گرفتاری دارید و اون که مثلا بچه هایی دارید که البته بخششون نوه هایی داشته باشید که مثلا به سن تکلیف رسیده، دختر 9 سالش میگه اصلا جون نداره نفس بکشه، بعد روزه بگیره، اونم مثلا فرض کنید توی مرداد توی تیر و این حرفا، اون کجش بندگی؟ اینا رو من تو نمیفهمی. به خاطر همینه که در مقابل خدا شاخشونو میکشید. اینا رو ما نمیفهمیم. اینا چیزانیست که در مصالح الهی، در حکمت الهی لحاظ شده، لذا واجب شده و بر ما تکلیف شده. حالا یه عده میپذیرن میشن از سابقون از سابقون لاکل مقربون، یه عده نومنو به بعض نکبرو به بعض، بعضی هاش پسن بعضی هاش نیپسنده، اینا مشکل دارن. پس این اختلاف وجود داره و ما اون اختلافی رو میگیم که در واقع لازمی آفرینشه بر اساس مصالحه، نه اینکه ظلم دیگران یا ندونم کاری دیگران واجب باعث بشود که در واقع رزق و روزی مردم متفاوت بشه. نکته دیگری که وجود داره، ما گفتیم روزی تقسیم شده، روزی مقدر شده، معلوم شده، خدا هم میده و رسول، اما یه چیزی وجود داره تضمین شده. نکته مهم اینه که خدا روزی بشر رو تضمین کرده، نه روزی همه موجودات رو تضمین کرده. تضمین کرده یعنی تموم شدنی نیست. سوره مبارکه زاریات آیه 58، ان الله هو الرزاق، خداست که خود روزی بخشه، رزاقه، ذوالقوته، روزی بخش نیرومند، المتین، استوار. برای شما می نویسن مثلا فلان مغازه 50% تخفیف میده، بعد میریم اینه نداره، میگه چی شد؟ میگه تموم شد، دادیم رفت. اما روزی خدا اینجوری نیست که بگه تموم شد. ذوالقوه است، نیرومنده، متینه، باقی میمونه این روزی. اشتباه شد نداریم، آقا ببخشید سهم شما رو دادیم به یکی دیگه، ای شما 3 نفر هستیم ما 2 نفر محاسبه کردیم، اینجوری نیست روزی خدا. ذوالقوه المتین. پس مقدار روزی اینکه کم باشه یا زیاد، نوع روزی اینکه خوب باشه یا بد، زمان روزی اینکه الان باشه یا فردا، اصلش اصلا باشه یا نباشه، این به دست خداست. ها خیلی از زیر این گنبد خضرا خداوند علی اعلی براشون فرزند روزی بله برای یه عده خداوند همسر روزی بله نکرده. خب این به دست خداست. البته اگر بشه بلیه تجرد رو در کشور ایران به گردن خدا انداخت، بلیه تجرد در ایران به خاطر نوع نگاه مردم به ازدواجه. جوانهای ما دیگه زیر بار مسئولیت نمیرن، تعهد نمیخوان بپذیرن. از کجا معلومه؟ گفتی از کجا معلومه؟ نه اون که بل، یعنی اینجا معلومه آقا اصلا در شغلش هم نمیخواد تعهد بپذیره. یعنی اگر یک شغلی در این کشور بود به نام کارمندی که 8 صبح بره 2 بعد از ظهر بیاد بشینه انگشت بزنه بعد مثلا به کسی جواب بده، جوانای ما الان اینا رو نمیپذیرن، میخواد بره تو فضای مجازی یه کاری انجام بده بهتره کنه، چون تعهد رو دیگه نمیخوان بپذیرن. خسته میشن 8 صبح بریم 4 بعد از ظهر خونه که چی؟ تازه به یه آقای سرم باید در پاسخ بدیم که چی؟ همین تو خونم میان من بیام ازدواج کنم که به یه زن بگم آقای این کاری کردم اون کارو که چی؟ ایده های تجرد رو اگه بشه تقصیر خدا انداخت، حالا یه بخشی چون نگاهشون در واقع تغییر پیدا کرده ممکنه مجرد باقی بمونن، اما اگه تجرد بشه در گردن خدا انداخت، خدا برای یه عده روزی نکرده همسر. هارون رشید به بهلول اومد گفتش که از امروز ما بخوایم تکفل روزی تو رو بکنیم، دیگه آب تو دلت تکون نخوره. این ما بودیم که مثلا فرض کنیم میگفتیم خدا پدرت هم بیاموز، حالا هارون رشیدی که باش، ولی خوب پیشنهاد خوبیه، منطقه به نظر میرسه که 3 عیب داره. اگه این 3 عیب توش نبود حتما میپذیرفتم. گفت چه عیبی؟ گفت تو از کجا میدونی من چی میخوام که به من بدی یا چی نمیخوام که من دورش کنی؟ گفت راست میگی. گفت تو از کجا میدونی من کی میخوام؟ من الان میخوام یا فردا میخوام؟ گفت راست میگی، ایران حق با توه. گفت تو اصلا کجا بدونی من چی میخوام که بخوای به من بدی؟ گفت اینم راست میگی. گفت پس برو پی کارت، بزنیم آفتابی که به ما میخوره، محروم نکن ما رو. ادی آیه رو براش خون. اتخذ من دونهی آلهه، غیر از خدا معبود انتخاب بکنه؟ ان یردن الرحمن لا تغنه عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون. اگر من مشکلی پیدا کنم خدا میتونه این رو از من برطرف بکنه، دیگران اصلا نمیتونن به داد من برسن. تو اومدی بگی من متکفل روز 2 میشم، چون نمیتونی کار انجام بدی، چون نمیدونی نیاز من چیه، نمیدونی نیاز من کیه، نمیدونی من چقدر میخوام. واقف به این 3 مسئله خداست. لذا خدا فرموده با همه این امور من تضمین میکنم. دیگران نمیتونن متکفل برای روزی بشن، اما میتونن مانع روزی دیگران بشن. میتونن مانع بشن. بانک رفتی، پول تو گرفتی، اومدی، دزده میزنه میبره. این مانع رزقه. نکته دیگری که وجود دارد این است که آقا رزق حلال حد و حصر نداره. این که آدم ها فکر کنن اگر از راه حلال روزی بخورن، مثلا یه روزی محدوده، نه اینجوری نیست. روزی حلال نامحدوده. منتها ما چون این مطلب رو قبول نداریم، میریم سراغ راه‌های حرام برای به دست آوردن روزی. یه روایت قبلا وعده کرده بودم که براتون بخونم. ببین چه روایتیه. به قوغا میکنه خدا. یه بخشیش راجع به اینه که آقا اگه اولین و آخرین، یعنی از حضرت آدم علیه السلام تا روز قیامت، هر کسی که میاد به دنیا من رو مثل ختم مرتبت بپرسته، یعنی بیشترین حد بندگی ها، ذره ای به سلطنت من اضافه نمیشه. و اگر این اولین و آخرین به اندازه اشغل اشقیا تمرد بکنن و اسیان بکنن و منو بذارن کنار، ذره ای از سلطنت من کم نمیشه. این یعنی چی به نظر شما؟ این یعنی که چی؟ بابا حساب بس خودتون باز نکنی. فارسیش چیه؟ کشک. این منم که دارم به شما حرمت میدم، برای عبادتتون بهش گذاشتم، برای بندگیتون قرب خودم رو گذاشتم، حالا عبادت شما ذره ای برای من هیچ مطلبی نداره. اما این قسمتش، ببین با چه خدایی سر کار داری. یا عبادی، بنده های من، ولو ان اولکم و آخرکم، اگر اولین و آخرین شما اجتمع جمع بشی همه تو، فیتمنی کل واحد منکم، و همه شماها هر کدومتون تقاضا بکنه، ما بلغت امنیتو آرزوهاشو، همه تون جمع بشید و از من هر کدومتون همه آرزوهاتونو بخواید. آرزوهای انسان محدود یا نامحدود؟ چون به واسطه یه خیال انسان تحقق پیدا می کند، نامحدوده. نامحدود. می فرماید همه تونم جمع بشید، هر کی هم هر چقدر آرزو داشته باشه طلب بکنه. فاعتیته، من هم بهش عنایت کنم، لم یبن ذالک فی ملکی، این اصلا در خزانه من به چشم نمیاد. نمیاد به چشم که چیزی کم شده. بعد برام مثال میزنه. ولا کما لو ان عادکم مر علی شفت البحر، مثل این میمونه که شماها برید کنار دریا، فیق مصفیه ابره، سوزنی رو توی آب دریا بکنید، سمن تزعها، بعد بکشید بیرون، بگید من آب دریا رو کم کردم. چقدر کم میشه؟ بعد خودش بگه من کیم؟ ذالک بانی جواد کریم ماجد واحد، من سخیم، من بخشندم، من دارام، یه دونم هستم، تنها کسی هستم که این خصوصیت رو دارم. بنابراین من میتوانم لا تعد و لا تحصا از لاه حلال بهتون بدم. من میتونم این کار بکنم. خب برای کسی تا الان این کار کرده از راه حلال لا تعد و لا تحصا داده یا نداده؟ خب بله، خدا از راه حلال داده. به کی؟ در سوره مبارکه قصص آیه 76 بی حد و حصر عنایت کرده به قارون. ان قارون کان من قوم موسی، قارون از بنی اسرائیل بود، از بنی اسرائیل بود و خویش قوم موسی هم بود، یعنی تو حلقه موسی بود. ببینید مجموعه داریش تو حلقش آقای موسی، هارونم، قارونم هست، خیش قومش. فبقا علیه، ستم کرد به هارون، به موسی. قارون به موسی ستم کرد چون تو حلقه بود، اخبار رو می آورد میداد به فرعون. بعد می فهمد و آتیناه، در حالی که ما داده بودیم. خدا حلال میده یا حرام؟ چی آقا؟ حلال بوده. میگه ما داده بودیم. چی داده بودیم؟ من الکنوز، از گنجها، ما اون مقداری که ان مفاتحه، صندوقهای گنجهای او، لتنوء بالعصبه اولی القوه، هر یک از صندوق‌های ثروت او رو اولل اصبح می‌بردن، اولل قوه می‌بردن، بل اصبت اولل قوه. اصبح نیروهای 40 نفری رو میگن. فرشای این مسجد رو جمع می‌کنن، وقتی بخوام ببرن 3 نفر می‌برن، سرش رو 2 نفر می‌برن، می‌گیرن فرو می‌برن. صندوق آقای قارون رو که می‌خواستن جابجا کنن 40 نفر جابجا می‌کردن. او وقت اولی القوه بودن، نه 40 نفر آدم پیزوری، 40 نفر آدمی که بدنسازی کار کرده بودن، نیرومند بودن. مفاتحه، مفاتح جمعه. حد اقلش 3 تاست، حد اکثر نداره. اگه بگی 3 تا بود که مردم به چششون نمیاد، حالا 3 تا صندوق ثروت داره. اما اینکه مردم به چششون میاد یعنی حالا حالا ها هست. اینقدر هست که خدا تو قرآن ذکر کنه ما چی کار کردیم. قال له قومه لا تفرح، قومش بهش میگفتن آقا اینقدر مغرور نشو به این ثروت، یعنی صداشون در اومده بود اینقدر زیاد بود، 3 تا که حالا بالاخره چیزی نداره که، ولی شما صندوقی رو اضافه کن که 40 نفر بخوان جا به جا کنن، اونا و آدم های نیرومند. این ثروت رو خدا داده، از راه چی داده آقا؟ بله؟ حالا خب خدایی که میتونه ثروت بی حد و حصر رو از راه حلال بده، خب چرا یه عده اختلاس میکنن؟ چرا یه عده دزدی میکنن؟ چرا یه عده رشوه میدن؟ چرا یه عده رانت میخورن؟ چرا یه عده مبادی شغلی رو انتخاب میکنن که حرامه؟ خدا که گفته آقا اگه روزی تو باشه که من میدم، که من راه حلال میدم، که حضرت امام باقر سلام فرموده قال لیس من نفس الا وقد فرض الله عز وجل لها رزقها، هیچ کس نیست مگر اینکه خدای عزوجل برای او رزقی رو مقدر کرده، لها رزقها حلالن، خدا روزی حلالی رو برای هر کسی مقرر کرده. یعطیها فی عافیتن، که برای هر کسی در عافیت و سلامت میاد، یعنی پول طیب و طاهر. و عرض لها بالحرام من وجه آخر، کنارش به موازاتش به همون میزان یه حرام هم گذاشته. فإن هي تناولت شيئا من الحرام، اگر تو دست انداختی از اون حرامه برداشتی، غاصها به من الحلال الذي فرض لها، از اون حلالت کم کردی. اگر همشو برداشتی همشو از دست دادی، اگر یک دومشو برداشتی یک دومش از دست دادی، اگر یک سومشو برداری یک سومش از دست. میگه آقا این تویی که دنبال حلال میری، دنبال حرام میری، و الا من بهت حلال مقدر کردم، تو دنبال حرام داری میری، چون یه مشکلی تای ذهنت با من داری. من همه این نکات رو گفتم که اون مشکله رو بگم، تو دنبال حرام میری، و الا من به اندازه ای که نتونی محاسبه بکنی حلال بهت میدم، نتونی محاسبه بکنی، به قارون دادم. یه جمله رو دیدم خیلی عالی بود، حیفه که محرومت کنم. خب وقتی یوسف دنبال زلیخا مجبور بود بره برای اون خیانتی که زلیخا نقششو کشیده بود، می اومدن تو، از هر دری که می اومدن یوسف می دید که این در قفل شده، در دوم قفل شد، در سوم قفل شد، در چهارم قفل شد، رسید آخر. بعد گفت های تلک، این بنده خدا نمیدونست اون چیکار میخواد بکنه. بعد تقاضای شومش رو مطرح کرد. خب یوسف دیده بود که در آب بسته است، اما وقتی گفت های تلک شروع کرد به دویدن، به امید این که خدایی در رو چیکار بکنه. بله باز شد یا نشد در آن؟ همه در آب باز شد، درهایی که دیده بود بسته است. اون جمله زیبا اینجاست، اون خدا هنوز نمرده. اون خدا هنوز نمرده. این منم که مشکل دارم. میگه آقا من تصمیم کردم، من از حلال بهت میدم، تو با کم فروشی، تو با گرون فروشی، تو با نامرغوب فروشی، قش در معامله، تو با دزدی کردن، من که نمردم که. انا ابی عبدالله، حضرت صادق علیه السلام بیان مبارکشون در همین زمینه. ان الله عز وجل خلق الخلق و خلق معهم ارزاقهم حلالا طیبا، خدا مخلوقاتو که خلق کرده روزیاشون هم از راه پاک و طیب خلق کرده. دو تا مخلوق داره، من و روزی من، هر دو رو خلق کرده. فمن تناول شیئا منها حراما غصه بهی من ذالک الحلال، من اون میزان روزی که حرام حلال است رو اگر ما به ازاش حرام برداشتم از اون حلال کم میشه. وقت وجود ناظرین از سید و شهدا به مردم کوفه چی فرمود؟ ملعت بطونکم من الحرام، یعنی شما همش حرام خوری کردی. حتی یه بخشی هم حلال وجود نداره، همه اش حرام خوری است. حرام خوری تبعات خوبی نداره. مردم کوفه که در مقابل ابا عبدالله ایستادن، امام معصوم، امامتشو قبول داشتن، یک، ارادت بهش داشتن، دو، دشمنی با بنی امیه داشتن، سه، اما هم امامتشو زیر پا گذاشتن، هم ارادتشون زیر پا گذاشتن، شقاوت کردن. حالا اگر این جمعه امام عصر علیه السلام بیاید و بفرماید الا یا اهل العالم انا الامام القائم ثانی عشر، من به خاطر نحوه قضا و روزی که استفاده کردم در مقابلش میستم یا در کنارش میستم؟ روزی حرام تبعاتش خیلی سنگینه. خب با همه این اوصاف ما چرا دنبال حرام خوری میریم؟ این قطعه رو گوش کن، قطعه قرآنیه. همه مشکل ما همینه، همه مشکل. در زمان بنی العباس یک انسان سیاح، یعنی گردشگر، مثلا مارکوپولو در زمان بنی العباس گردشگر، شاعر، بسیار آدم خوش حافظه است. اینا به خاطر این است که چون میره میخواد بنویسه، باید در واقع برداشتش درست باشه و بتونه درست بنویسه. به نام عبدالملک ابن قریب، معروف به اسمعی، در زمان بنی العباس این آدم گردشگر رفته بصره در عراق، از مسجد آمد بیرون. خب این عربا چون نوع پوششون متفاوته، خب این طرفی که آمده، یک اسمعی میگه به این که منم مسجد آمدم بیرون، یک از این عربهای بیابانی بدوی سوار بر شتر جلو مسجد، یه نگاهی به من کرد، گفتش، فهمید که من مال بسته نیستم دیگه، چون پوششون با هم متفاوته دیگه، فهمید که من مال بسته نیستم، گفتش که از کجا میای، کی هستی، از کدوم طایفه هستی؟ خودشو معرفی کرد، عبدالملک ابن قریب از طایفه بنی اسمع و از سرزمین آیم که در آنجا کلام خدا را می‌خوانند، یعنی از مکه میام. گفت خب یه خود از اون کلام رو بخون بینم. از به این شروع کرد به آیات سوره مبارکه زاریات خوندن تا به این آیه، آیه شریفه و فی السماء رزقکم و ما توعدون، روزی شما و اون چی که به شما وعده داده شده در آسمان است. آیه 20 زاره. بس عرب بدوی، یعنی بی سواد، آداب خاصی رو نداره، یعنی شهری نیست، از شطرش پیاده شد، شطر رو نهر کرد، گوشتش رو به نیازمندان داد، این شکارچی هم بود، کمانش رو شکست و رفت. اینا هم رو دیگه ندیدم. چند سال بعد اسمعی میگه من کنار هارون الرشید داشتیم دور خانه خدا طواف میکردیم، دیدم یک کسی زد پشت من سلام کرد با یک صدای نحیف. برگشتم دیدم هم عرب است که چند سال پیش تو بصره هم دیگر رو دیده بودیم. رفیقم بله اون میشه همون آیاتو یه بار دیگه بخونی؟ دوباره شروع کردم به سوره مبارکه زاریات، رسیدم به آیه 20 و فی السماء رزقهم و ما توعدون، روزی شما اون چی که به شما وعده داده شده است در آسمانه. گفت به خدا ما وعده خدا رو دیدیم، به خدا ما وعده خدا رو دیدیم، به خدا ما وعده خدا رو دیدیم. گفت عزیزم این آیه بعدم داره، این آیه رو خون. فورب السما و الارض انه لحق، آیه میگه قسم به پروردگار اون چی که وعده داد شده حقه. مرد عصبانی شو و یا سبحان الله من ذل الذی اغضب الجلیل، کیه که خدا رو به خشم آورده حتی احلفه، تا این که قسم بخوره بگه فورب به سما، کیه که خدا رو به خشم آورد تا خدا قسم بخوره. لم یصدقوه به قوله، خدا رو تصدیق نکردن با گفتارش، حتی الجعوه الالیمین، تا پناه به قسم ببره. سه بار این جمله رو گفت و مرد. عرب بدوی بی سواد آداب بیابانی داره میگه خدا رو تصدیق نکردید تا قسم بخوره. بعد میگه ما وعده خدا رو دیدیم، من و تو حال نداریم وعده خدا رو از رو قرآن بخوانیم. همه مشکل در همین است که ما اون چرا که خدا فرموده است باور نداریم. در سوره مبارکه بقره 268 والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا، خدا وعده بخشش و گشایش میدهد. والله هو واسعٌ علیم، اون عالم است و گشایشگر. ولی شیطان از شیطان و یعد و کمل فقر، وعده فقر بده شما این وعده رو قبول کردید ولی اون وعده رو قبول، مشکلتون اینه. یعنی یه چیزی رو ندارید و اون چیه ها؟ یقین. یقین نداری. خدا میگه من وعده میدم به شما، وعده مغفرت و فضل، یعنی گشایش در امور. شما اینو قبول نداری، مشکلتون در یقینه. مبارک حضرت رضا علیه السلام بیان مبارک شون است که لم یقسم بین العباد شیء من الیقین، کمترین چیزی که بین بندگان تقسیم شده یقینه. یعنی ما چون به حرف خدا باور نداریم میریم سراغ حرام خاری. امین علیه السلام میفرماید سعادت بشر یقینه، ما اعظم سعادتا من بوشر قلبه به برد الیقین. چه سعادت بزرگی است که خدا انسان رو به مرتبه برد الیقین برسونه. گاهی یه اتفاقی برات میفته میگی دلم چی شد آقا؟ خنک شد. او خنکیه رو کار دارم، اون اتفاقه رو کار ندارم. اونایی که در حالت باور به خدا هستن نسبت به حوادث دلشو خنکه، استراب ندارن، تشویش ندارن، چون خدا رو باور دارن. ما مشکلمونه که خدا رو در وعده‌ای که کرده باورش نداریم. میگه آقا من روزیتون رو میدم. ما بگیم نکنه ما رو یادش بره. ما رو یادش بره. حالا روزی امروز رو داد، روزی فردا رو هم میده؟ بدون روزی فردا. میگه خب عمو مگه من نماز فردا رو ازت خواستم که روزی فردا رو بهت بدم؟ چو فردا شود کار فردا کنی. فردا که شد کار فردا رو انجام میدم، هر چقدر که مقدرت بود بهت میدم و هر راهی که مقدرت بود بهت میدم. ما این باوره رو نداریم. یه نکته دیگه میمونه که حالا او رو خواهم گفت انشاءالله در جلسه بعد، این همه ثروت رو کجا باید مصرفش کنیم؟ آیش رو بذار برات بخونم بحث شهید نشه. این ثروت باید کجا مصرف بشه؟ در سوره مبارکه قصص آیه 77 و بتقی فی ما آتاک الله الدار الاخره، از اون ثروتی که بدادم آخرت تو بساز. اگه تو بر اساس ثروتی که داری حساب میکنی که من چقدر کار خیر کردم، تو حسابگری نه ایثارگر. ایثارگر اونه که ندونه چی کار کرده بس آخرتش، بس که کار انجام داده. من و تو اینقدر کار انجام دادیم که میتونیم حساب بکنیم که از اول زندگی اون چقدر کار انجام دادیم. فلان مسجد رو ساختیم، فلان جا خیلی هستش و فلان جا فلان جا فلان جا. اینا حسابگریه. ایلو حواسو باش. یکی دو تا نکته دیگه هم میمونه که انشالله در جلسه بعد بیان میکنم انشالله.